سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک هیئت 50 نفری پاکستان امروز به کابل رسید تا مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی را به پیش ببرد. این را یک منبع در سفارت پاکستان در کابل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است. مولانا صالح شاه سناتور سابق پاکستان این هیئت را رهبری می کند. طالبان افغان این مذاکرات را میانجیگری می کند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بزرگان قومی از مناطق قبایل در وزیرستان، اورکزای، کرم، خیبر، باجاور و ملکند در این هیئت شاملند. در آستانه این مذاکرات طالبان پاکستانی آتش بس را تمدید و خواستار تطبیق شریعت در مناطق قبایل شدند. سازمان ملل متحد میگوید که بدرفتاری و خشونت طالبان با خبرنگاران همچنان ادامه دارد. یونمایا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک توییت از حکومت طالبان خواست تا همه کارمندان رسانه‌ای بازداشت شده را آزاد کند و به اقدامات به گفته سازمان ملل ظالمانه خود علیه خبرنگاران خاتمه بخشد. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز گذشته گزارش داد که اخیراً 4 کارمند رسانه در کابل، هرات و پکتیا لاتکوب و بازداشت شدند. استیفن بتلر، امان کننده برنامه آسیا این کمیته گفته که افزایش اخیر در بازداشت های خودسرانه کارمندان رسانه‌ای نشان دهنده وخامت نگران کننده آزادی مطبوعات و توانایی مردم افغانستان برای دسترسی به اطلاعات دقیق و به موقع است. از زمان برگشت طالبان به قدرت گزارش های متعدد از وضع محدودیت های بیشتر بر رسانه ها و لاتکوب خبرنگاران نشر شده است. رئیس جمهور امریکا توافق کرده که با اوکراین سیستم های راکتی داده شود که اهداف را تا مسافت 80 کیلومتر به دقت نشانه می گیرد. جو بایدن در یک مقاله ای که از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده نوشته است که امریکا این سیستم ها و مهمات آن را در اختیار اوکراین قرار می دهد تا اهداف را در میدان جنگ با دقت مورد اصابت قرار دهد. این در حال است که پیشروی نیروهای روسی در شرق اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه تلاش دارند تا مناطق را که خارج کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه است تصرف کنند. و خبر اخیر این که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ویتنام به میدان رفت. تیم ویتنام توانست 2-0 برنده بازی امروز شود. این بازی بخش از آمادگی های تیم افغانستان برای مسابقات رایابی و جام ملت های آسیا بود و در ویتنام برگزار شد. در بازی های رایابی به جام ملت های آسیا که در اند برگزار می شود، افغانستان در گروه بی در مقابل هنگ کنگ، اند و کمبودیا بازی خواهد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و برخی از ولایت‌های افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. داشته های این مجله خبری: حکومت طالبان میزبان یک هیئت پاکستانی است که برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان امروز به کابل رسیده. با یک آگاهی امور هم در این مورد گفتگو کرده ایم.
اردوی پاکستان بنابر روابط دیرینه که با گروه طالبان افغان داره، زمینه سازی کرده است معامله را بین طالبان پاکستانی و اردو و حکومت پاکستان.
از آنچه که در نشست میان نماینده های اتحادیه اروپا و مقام های کشورهای آسیای مرکزی در مورد افغانستان گذشت، در جریان این برنامه به شما میگوییم. در ادامه از برخی از باشنده های پنچیر و اندراب میشنوید که کوچه اجباری را از سوی طالبان ادا کردند.
طالبان بدون از اینکه از این خانواده ها بپرسه که چه گناهی دارن و جرمشان چی است، اینا را کوچ دادن.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که سیستم پیشرفته راکت انداز را با اوکراین میدهد. پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
نمیدانم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و شامتان بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در این مجله خبری با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامان. طوره که پیشتر هم گفتم، یک جرگ 50 نفری پاکستان در کابل با نماینده های تحریک طالبان پاکستان مذاکره دارد. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان در هفته 3 مای می گفته بود که کابل میزبان مذاکرات صلح بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور می باشد. موضوع را سید سمی عباس دنبال کرده.
یک مقام سفارت پاکستان در کابل بر رادیو مشال گفت که هیئت 50 نفری پاکستان صبح امروز چهارشنبه به کابل رسیده و سفیر پاکستان در افغانستان در میدان هوایی کابل از آنها استقبال کرد. در این هیئت بزرگان قومی، مناطق قبایلی، افسران سابق اردو و بعضی اعضای فعلی و سابق پارلمان پاکستان شاملند. یک عضو این هیئت سناتور سابق محمد صالح شاه قبل از آغاز سفر به کابل روز گذشته گفت رهبری نظامی و سیاسی پاکستان از این هیئت حمایت میکند و او امیدوار است که این سفر نتیجه بدهد. مقامات پاکستان به این باورند که در مورد تمدید آتش بس بین طرفین به زودی موافقه خواهد شد. یک عضو دیگر این هیئت نماینده وزیرستان جنوبی در اسامبله قومی مولانا جمال الدین گفت که اردوی پاکستان در این بخش نیت نیک نشان داده و از سوی تحریک طالبان پاکستان هم پیام های مثبت به دست آوردند. با گفته او اردو با آنها گفته است که خواهان امنیت در این مناطق می باشد و مذاکرات هم باید روی امنیت منطقه تمرکز داشته باشد. اردو و حکومت پاکستان تا حال در مورد مذاکرات رسما توضیحات نداده و ایجندای مذاکرات را هم شرح نکردند. اما یک قمندان تحریک طالبان پاکستان که نخواست نامش ذکر شود، روز 30 مه به رادیو مشال گفت که حکومت پاکستان بعضی از خواسته های مهم تحریک طالبان را قبول کرده است. در خواسته های تحریک طالبان مواد زیاد وجود دارد، از جمله آزادی محبوسین آنها و بیرون شدن اردو از مناطق قبایلی. منابع تحریک طالبان گفتند درخواست های حکومت و اردوی پاکستان از جمله این است که تحریک طالبان پاکستان شاخه مسلح خود را لغو کند، افراد آن بدون جواز اسلحه حمل نکنند، قانون اساسی پاکستان را بپذیرند، با شبکه داعش رابط نداشته باشند و با حکومت پاکستان آتش بس کنند. اما منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، میگوید به نتیجه این مذاکرات و در نهایت پایدار ماندن آن چندان خوشبین نیست.
آنها برای چی مذاکره میکنند؟ به خاطر همین که طالبان را دوباره بیاورند؟ دیروز آنها جنگ میکردند که طالبان را از اینجا بیرون کنند. امروز مذاکره میکنند که دوباره آنها را بیاورند. و همچنان این که چه ضمانت وجود دارد که امروز آنها را آوردند و بعد عملیات را شروع کنند که آنها دوباره خارج شوند؟
با گفته پشتین، نمایندگان تحریک طالبان باید به کشور دعوت شوند و در همین جا با آنها مذاکره کنند و با آنها ضمانت داده شود که خواسته های مشروع آنها پذیرفته می شود.
شنیدید که کابل امروز میزبان یک هیئت 50 نفری پاکستانی است. تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، به این باور است که نزدیکی شبکه قانونی حکومت پاکستان باعث میانجیگری طالبان افغان در مذاکرات شده. همکارم جوید نعیمی با آقای آسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که سفرها و دیدارها به میزبانی طالبان افغان به چی معناست؟
طالبان افغان یک چتر استند برای جنگجوهای تروریستی خارجی مختلف، خصوصا از منطقه، برای گروهک های مثل تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان و دیگر گروه توریستی منطقوی. به همو خاطر است که اردوی پاکستان بنابر روابط دیرینه که با گروه طالبان افغان داره و خصوصا شاخه حقانی، شبکه حقانی، امروز زمینه سازی کرده است و همچنان تسهیل کرده است یک گفتگو و یک معامله را بین طالبای پاکستانی و اردو و حکومت پاکستان.
آقای آسی، طالبان افغان در گذشته هیچگاه آماده مذاکره با حکومت پیشین افغانستان به میانجیگری هیچ کشور نشدند. اکنون چطور میانجی میشوند میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت اسلام آباد؟
ما میبینیم که پاکستان از طالبای افغان بنابراین رابط دیرینه و تاریخی که دارن استفاده میکنه، به خاطر از این که گروهی که تهدید به امنیت ملیش هست، که او از جمله تحریک طالبان پاکستان است، اونا را اقتدادشان که سیاست نظامیگری دارن قلقم کنن و بکشن و همچنان به از طرق مختلف از بین ببرنشان و کسایشان که تن به یک معامله میتن از طریق یک آتش بست در مقابل یک تعداد امتیازات کوچک اونا را تطمیع کنن. و شما دیدین که رئیس قبلی ISI و همچنان قماندان قلوردوی فعلی پشاور در کابل آمد و روزا و هفته ها اونجا نظامی های پاکستان امروی تحریک طالب های پاکستان به مذاکره تن دادن و مذاکره کردن و یک جرگه ای را انجام دادن و در اون جرگه برای یک تعداد توافق هایی که عبارت از رهاسازی زندانی ها بود و همچنان آتش بس های کوتاه مدت چندین روزه دست یافتن، اما تا هنوز یک توافق اساسی و بنیادی به دست نیامده به خاطر تحریک طالب های پاکستان به دنبال انفاذ به زعم خودشان شریعت در پاکستان است.
پرسش هم اینجا مطرح میشه که خواست طالبان پاکستانی فکر میکنین که از سوی حکومت در اسلام آباد پذیرفته خواهد شد؟
اونا خواستای بزرگ دارن که بر حکومت پاکستان و بر اردوی پاکستان غیر قابل قبول است و غیر قابل تطبیق است. بنابراین در سطح تاکتیکی مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و طالبای افغان من حیث یک ابزاری که به دست اردو و سازمان استخباراتی پاکستان است استفاده خواهد شدن تا ای که تحریک طالبای پاکستان مجبور به یک معامله کنه یا ای که در مقابلشان اقدام نظامی کنن.
تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح بود که بر رادیو آزادی صحبت می کرد. در گزارش 27 صفحه شورای امنیت سازمان ملل که در 26 می نشر شد آمده است که تخمین زده می شود که بین 3000 تا 4000 جنگجوی مسلح تحریک طالبای پاکستان در امتداد مناطق مرزی شرق و جنوب شرق افغانستان و پاکستان حضور دارند، اما حکومت طالبان این گزارش رد کرده و گفته که هیچ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نمایندگان اتحادیه اروپا و مقامات آسیای میانه برای افغانستان دیروز با هم دیگر دیدار کردند تا در مورد رویکرد مشترک در امور کشور گفتگو کنند. ای که در دیدار روی کدام موضوعات بحث شد، جزئیات در گزارش به شما داریم.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و آسیای مرکزی و همچنان مقامات تعدادی از کشورهای آسیای میانه روز گذشته در آلماتی دیدار کردند. توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، گفته که آنان در مورد وضعیت کلی افغانستان و چگونگی دستیابی به یک رویکرد مشترک بحث کردند. در کنار آقای نیکلاسون، طرحی حکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، ایرزان قاضی‌خان، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری‌های بین‌المللی و مقامات ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان نیز در این نشست حضور داشتند. آقای نیکلاسون در حساب تویتر خود نوشته آنان تاکید کردند که دختران و زنان در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند، سر کار بروند و در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند. به گفته او، ما از ابتکارات جامعه جهانی برای رسیدگی به چالش‌های کنونی پیشروی اقتصاد افغانستان قدردانی کردیم و بر اهمیت ثبات منطقه و تداوم گفتگوها در این زمینه تاکید کردیم. همزمان ایرزان قاضی‌خان، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری‌های بین‌المللی، در حساب توییتر خود نوشته که در این نشست بر چگونگی حل مؤثر برخی مسائل به خاطر ثبات در افغانستان تمرکز شده است که نیازمند تلاش‌های مشترک است. طرحی حکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، این نشست را ادامه نشست‌های قبلی میان کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان خواند و افزود که آنان در مورد سیاست‌هایی که بر حقوق دختران و زنان در افغانستان تأثیر می‌گذارد گفتگو کردند. خانم حکالا در صفحه توییتر خود نوشته است که در این دیدار همچنان در مورد امنیت در افغانستان و منطقه و چالش‌های کنونی پیشروی اقتصاد افغانستان بحث شده است. از طالبان پرسیدیم که آیا آنان به این نشست دعوت شدند و موضعشان چیست، اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها پاسخ نداد. این نشست در حال برگزار می‌شود که هفته گذشته در نشست مشاوران شورای امنیت آسیای مرکزی در مورد افغانستان در تاجیکستان تأکید شد که امنیت در افغانستان به نفع همه کشورهای همسایه و منطقه است. اما در این نشست همچنان گفته شد که هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند و هر تحولی که صورت می‌گیرد باید با رهبری افغانان باشد. در این نشست نمایندگان 8 کشور از طالبان خواستند تا برای ثبات و امنیت در افغانستان به حقوق همه شهروندان احترام بگذارند.
مجله خبری از رادیو آزادی. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که امروز اول جون 11 جوزا مصادف است با روز جهانی کودک. افغانستان در میان کشورهای قرار داره که حقوق و وضعیت کودکان در آن شدیداً نگران کننده خوانده شده. شما اندی کودکانتان را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ امی سوال از مخاطبان رادیو زادی در فیسبوک پرسیدیم. برخی پاسخ ها را با شما شریک میسازم. عبدالقیوم بهزاد نوشته که یک بار که از خانه بیرون شوی آینده سازان را ببینی که مصروف جمع‌آوری زباله ها هستند، دیگر کافی است که برای همیشه از این کشور و آیندهش ناامید شوی، مگر اینکه معجزه رخ دهد. محمد عزیزی نوشته شرایط امروزی را دیدم، متاسفانه به سوی تاریکی و سردرگمی آینده سازان روان هستند. مهدی فیضی نوشته بسیار نگران کننده، در یک دولت که نه تعلیم باشد و نه تربیه بسیار ناراحت هستم، بسیار غم انگیز. در خراسان استور نوشته آینده کودکان افغان به سوی خوبتر شدن روان است. بخیر. محمد جاوید سلطانی نوشته تا جهل و نادانی از افغانستان ریشه کن نشود از آینده خبر نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که پیشرفت قوای روسیه در منطقه شرقی دونباس اوکراین دوام دارد، ایالات متحده اعلان کرده که سیستم پیشرفته راکت انداز را به اوکراین میدهد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس اداره نظامی لوهانسک اوکراین گفته که در شهر سیورودونتسک، بخشای بزرگ آن در اشغال روسیه قرار دارد، به دو طرف جنگ تلفات زیاد وارد شده. سرح هایدی امروز در صفحه تلگرام خود نوشته است در حالی که قوای روسیه هجوم خود را به شهر سیورودونتسک ادامه می دهند و کنترل خود را بر مرکز این شهر تقویه می کنند، تخریب زیربناها و مؤسسات صنعتی را هم ادامه می دهند. و افزود که در حمله هوایی بر یک فابریکه مواد کیمیاوی در این شهر، قوای روسیه یک تانک نایتریک اسید را هم هدف قرار دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را یک جنون خوانده، اما گفته است که دیگر چنین خبرها حیران کننده نیستند، زیرا انتظار هر نوع دیوانگی را از سوی سربازان و سایه منصبان روسیه دارند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ارسال سیستم راکتی پیشرفته به اوکراین موافقه کرده که اهداف را تا فاصله 80 کیلومتر دقیق زده می توانند. آقای بایدن در یک مطلبی که دیروز در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد نوشته است با اوکراین سیستم راکتی و مهمات را می دهد که در میدان جنگ می توانند دقیق اهداف را بزنند. واشنگتن بعد از آن این سلاح‌ها را به اوکراین می‌دهد که از کیف ضمانت گرفته تا اهداف را در داخل خاک روسیه مورد حمله قرار ندهد.
تشکر که با رادیو زادی هستید. نهی بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و تا لحظات بعد چند پیام از شنونده ها.
نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. نمیدونم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال افغانستان بسیار جدی گرفته می‌شوند. شمار از مردم در دره اندراب ولایت بغلان می‌گویند که طالبان اخیراً آنها را از خانه‌هایشان به زور بیرون کردند. در پنجشیر هم شمار گفتند که در نتیجه جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان از خانه هایشان فرار کردند. در این گزارش با مردم محل و مسئولان طالبان هم صحبت شده است.
برخی از باشندگان در بغلان میگویند که طالبان به تازگی صدها نفر را از برخی از مناطق دره اندراب این ولایت مجبور به ترک خانه هایشان کردند. اما طالبان طبق معمول این اظهارات را رد میکنند. اندراب دره وسیع کوهستانی است که سه ولسوالی بنو، دیسلا و پل حصار در آن موقعیت دارد. برخی از مناطق در ولایت همجوار آن پنجشیر در چند ماه گذشته شاهد درگیری مرگبار بین نیروهای طالبان و افراد مسلح وفادار به جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. یکی از باشندگان ولسوالی پل حصار اندراب که در این اواخر شاهد جنگ بوده میگوید که یک هفته قبل یک جا با خانواده‌اش از قریه‌شان به زور بیجا شدند. اما او به علت ترس از مجازات از سوی طالبان از گرفتن نام و افشای محل بود و باش خود خودداری میکند.
در این قشلاقه بسیار وضعیت خراب است. طالبا تقریبا سه هفته شده که 45 خانواده را کوچ اجباری دادن. طالبا بدون از اینکه از این خانواده ها بپرسه که چه گناهی دارن و جرمشان چی است، اینا را کوچ دادن و اجازه به ما ندادن که هیچ وسایل ما را از خانه بیرون بکنیم.
او گفت که دشواری های زیادی را متحمل شدند.
طالبا ما را مجبور کردن که از خانه ما کوچ بکنیم و از خود قشلاق ما تا خنجان توسط موتراشان ما را آوردن که کسی از ما عکس یا فیلمی نگیره. اموال خانه ما را طالبا غصب کردن و گرفتن، رفتن با نیروهاشان در خانه های ما شیشتن و طالبا در ولسوالی پلیسار به خاطر که تلفونا کار نمیکنن آنتن نیست، هر کاری که عدلشان بیه میکنن.
ذبیح الله فرهمند فعال جامعه مدنی در ولایت بغلان است. او میگوید که از وضعیت بیجا شدگان آگاه است.
اینا از قریه های نامک، تاغانک، باغدره، نوبهار، لارباچ و آهنگران اندراب اینا را کوچ اجباری داده شده. تا هنوز هیچ کمک همکاری که صورت نگرفته دیگه. اینا جای میرن که در جای مخفی میرن، هیچ هم که میبرن و ولایت های سمت شمال بسیار به تکلیف فیران.
جبهه مقاومت ملی در بیانیه 29 ماه می در وبسایت رسمی خود ارقام متفاوتی را منتشر کرده است. بیانیه طالبان را متهم کرده که 70 خانواده را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی به زور از خانه هایشان در اندرابها بیرون کردند. در بیانیه ادعا شده که این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که طالبان با تلفات سنگین در اندراب بغلان مواجه شدند. این نکته ها را نمی توان به صورت مستقل تایید کرد. مولوی حزب الله والی طالبان در بغلان ادعاها در مورد کوچ اجباری مردم عادی از اندرابها را رد می کند. اما او به طور اجمالی می گوید که در برخی از مناطق کوهستانی مشکلات ایجاد شده بود.
در تمام نقاط اندراب هایت مشکل احساس نمی شود. این تبلیغات دشمن است که در بعضی مناطق تبلیغات می کنند. فقط در بعضی قسمت های کوه های بلند مشکلات ایجاد شده بود که فعلا هیچ مشکلی وجود ندارد.
دره اندراب به ولایت پنجشیر هم راه دارد. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار، چمالورده و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروی طالبان و نیروی جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. طالبان در تابستان پارسال چندی پس از تصرف کابل به پنجشیر لشکر کشیدند و بخش‌های عمده این ولایت را نیز تصرف کردند. اما جبهه مقاومت ملی می‌گوید که در ارتفاعات کوهپایه‌های پنجشیر به مقاومت ادامه می‌دهند. جنگ بین دو طرف بر زندگی غیر نظامیان تاثیر ناگوار گذشته است. شماری از باشندگان محلی نیروهای طالبان را به آزار، شکنجه و حتی کشتار غیر نظامیان متهم میکنند. طالبان اغلب این اظهارات را رد میکنند. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر روز سه‌شنبه 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می‌شود. آقای بنت در آخرهای ماه می سفر 11 روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند. به اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، او در جریان صحبت با خبرنگاران در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. انیسه 35 ساله با خانواده 6 نفری خود 12 روز قبل از ولسوالی شتل ولایت پنجشیر آواره شده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما از خانه برآمدیم، جنگام بود، از راه کوه که لباس جان خود با خود انتقال داده تانستیم، بس دیگه چیز نی، تمام خانه های ما، زندگی ما را رها کرده طرف کابل آمدیم. فعلا در یک خانه 3 اتاق 5 فامیل هم زندگی میکنه از مجبوری.
یکی از باشندگان منطقه حصارک ولایت پنجشیر که از ترس افشا شدن هویتش نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، در مورد دلیل و انگیزه بیجا شدن خانواده ها میگوید:
سایه جنگی است، جنگ است، مردم از جان خود میترسند، کاری که مردم اومده دولسولی در کشتن زدن، از این خاطر مردم از جان خود میترسند، نمیبرایند، سراغ خود میکشند.
مولوی نصرالله رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر است. او در مورد فرار مردم از پنشیر چنین میگوید:
چند وقت قبل که یک تعداد افراد مغرض در پی تبلیغات یک تعداد مردم را از خانه بیرون کرده بودند، در منطقه عبدالاخل چند فامیل میشه به طرف کابل آمده باشند و آواره شده باشند به کابل. فعلا وضعیت عادی گشته، انشاءالله که وضعیت فعلا نرمال است.
اما برخی از مردم در پنشیر با مولوی نصرالله موافق نیستند. یکی از آنان خانقای 35 ساله از قریه کرپیتو در ولسوالی پریان است. او به رادیو آزادی در مورد رفتار طالبان در محل زندگیش چنین گفت:
همین مردم های علاقه آوردن در مکتب بندی هستن، پریانم که دورن بازار از یک بیانم در علاقه گردش دارن مرد زیر تدیر هست دیگر خود.
ایلاق محلات کوهستانی و بلنده کوها هست. باشندگان محل برای دامداری در علفچرهای طبیعی در فصل گرما در این قله ها زندگی می کنند. مولوی داد محمد بطار قماندان امنی طالبان در ولایت پنشیر در مورد بازداشت ایلاق نشیران در ولسوالی پریان این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
مجاهدین هم رفته بودن، یک بازدید تصاحب میکردن، در قسمت های ایلاق نشین و کوچه نفر را گیر میکردن، به نسبت شکی که بالا از اینا میکردن چون میارن تا ولسوالی به خاطر یک بازپرسی یک سوال کردن دیگر کدام لط و کوپه و مجرم بودن از واسابت بوده باشه و قضایه نشده.
روایت مسئولان محلی طالبان با روایت مردم محلی در بخش‌های پنشیر و دره اندراب بغلان اغلب فرق می‌کند. حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در بخش از توییت تازه خود گفته که با نظارت و دریافت اطلاعات در مورد گزارش‌های مبنی بر نقض حقوق بشر در پنشیر و سایر ولایت‌های شمال ادامه خواهد داد و اینکه به اسرع وقت اقدام خواهد کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. سپاسگزار شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه هستید و اکنون هم نوبت شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما
سلام، صفا دانشیر هستم از کابل. نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم و 3 هفته یا 21 روز از گفته های سرالدین حقانی شد که در این مدت جامعه عمل نپوشید. نمیدانم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
پیام ما برای امارت اسلامی و سران امارت اسلامی این است که به امت رسیدگی بکنند، بیچارگان بینوایان را کمک و همکاری بکنند، به دکاندارا و تجاران برسانند که چیزها را ارزان بکنند. امروز به روز چیزها گرانتر می شود. این چی روزگار است؟ این چی حالت است به سر ما آمده است؟
افغانستان یک کشور زراعتی بوده که بیش از 80% اراضی آن مساعد به زراعت می باشد، اما تا حال افغانستان نتوانسته است که از نگاه آرد و گندم که از جمله زراعت آسان بوده و به صورت آبی و علمی کشت می شوند پاسخگوی مردم خود باشد. بناً روی این مسئله تأکید میکنم که باید کار صورت بگیره و تا به هنوز هیچ کار صورت نگرفته، کار نهادی و بنیادی صورت نگرفته، نه ذخیره‌گاه برایشان یا سیلوها برایشان ساخته شده و نه هم اراضیشان تحت آبیاری قرار گرفته، بندهای آبگردان ساخته نشده و حتی کسانی که حتی برای ما کار میکردن زحمت میکشند در این باره تروش دن که نمونهشان دکتر ناکامرا تبعی ژاپن که در جلال آباد و ننگرهار واقع روی بندهای آبگردان کار میکردن که تروشان کردن.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان. شب و روز خوش داشته باشید.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.